یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. سلام عرض میکنیم خدمت یکایک شما بزرگواران و عزیزان شنونده. خوشحالیم که در سال جدید در خدمتون هستیم. تبریک عرض میکنیم سال نو رو و امیدواریم که در این سال جدید هر جایی که هستید خوش و خرم باشید و موفق و پیروز همراه با خانواده های عزیزتون. در خدمت سرکار خانم رحمان دوست هستیم با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی ویژه مباحث خانواده. خانم رحمان دوست، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همچنین سال نو رو تبریک عرض میکنم، در خدمتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم، امیدوار هستم که عزیزان شنونده ما هر جا هستن از این تعطیلات خوبشون خوب استفاده بکنن. تبریک میگم، امیدوار هستم که سال پربرکتی داشته باشن با برنامه ریزی های خیلی خوب و با ارتباط هرچه بیشتر، و انشاءالله که این سال سال خوب و موفقیت آمیزی در رابطه با ارتباطشون و تربیت فرزندانشون باشه.
انشاءالله. تشکر میکنم خانم رحمان دوست. بحث عید و دید و بازدیدها و خانواده دور هم بودن و وقت زیادی که خانواده دور هم هستن، خانم رحمان دوست، این ایام و فرصتی که بیشتر میشه که خانواده دور هم جمع بشن و برای هم فرصت بگذارن، توصیه‌های کارشناسی شما در این زمینه چی هست؟
بله، ببینید، تعطیلات خیلی خوبه و در واقع یک در یک جمله یه فرصته، منتها ما از این موقعیت ها که میتونیم به صورت یه فرصت ازش استفاده کنیم، یه بار هم میتونیم به صورت یه تهدید ازش استفاده کنیم. فرصت خوبیه با هم هستن، فرصت خوبیه کنار هم میشینن، گاهی مثلا از فیلم های رسانه استفاده میکنن، گاهی از مهمانی رفتن و مهمان اومدن استفاده میکنن. به هر حال میشه گفت در اولین کلمه تعطیلات فرصتی است که به فرد این اجازه رو میده یه مقدار بیشتر با خانوادش باشه. حالا اگر این بودن با خانوادش تو سفر باشه، یه شرایط خاصی ایجاد میکنه، تو خونه خودش باشه، یه شرایطی ایجاد میکنه. اما این در واقع یه تهدید دیگه هم، یا در واقع یک روی سکه دیگه هم داره. اگر ما در خانواده در کل ایام سالمون زندگیمون رو یه شکلی ورق زده باشیم که از این موقعیت بخوایم درست ازش استفاده کنیم، بحث فرصت پیش میاد. اما نگاهی متاسفانه روند جریان این زندگی و سال حالتهایی رو برای فرد ایجاد میکنه، انگار دنبال یه فرصت منفیه. حالا اینو بهت بگم، حالا فلانی اینجوری کرد، حالا بذار بشینم باید خیلی حرفا دارم، صبر کردم، جمع کردم برای چه چیزی بگم، یا خدا نکرده بچه ها به همین شکل در حضور والدین یا خانوادهشون یه سری چیزهایی رو که نباید بشنفن، اینا نکاتیست که متاسفانه تهدید میکنه زندگی رو. حالا هم میگن دیگه، حالا منم یه گوشه مثل هم اشاره میکنم، متاسفانه چشم هم چشمی ها توی ایام خیلی خودشون نشون میده و میشه گفت یه آفت خیلی بزرگی. اما من اصلا نمیخوام به منفیاش نگاه کنم، تصمیم گرفتم این تعطیلات رو به بعد مثبتش نگاه کنم، بیام اشاره کنم عوامل پیوندی باشه این تعطیل برای زن و شوهر، یعنی مسیری باشه که این زن و شوهر پیوند بیشتری توی ایام داشته باشن. بیایم توی ایام به خودمون اجازه بدیم بیشتر همدیگر رو بشناسیم. وقتی که آقا سر کار نمیره یا خانم تو خونه است، یه فرصتی است که بیشتر با همدیگه حرف بزنن، با همدیگه برنامه ریزی کنن، گاهی فقط با همدیگه نگاه کنن. ما چقدر داریم که وقتی که یه زن و شوهر یا یک انسانی که در واقع با یه عشق خاصی به طرف مقابلش نگاه میکنه، از نظر علمی مغناطیسه، حالا یا نمیدونم جرقه الکتریسیته، حالا اینا هستش، خواستن کتابی من در رابطه معرفی میکنم که چقدر تأثیرات فیزیولوژیکی میذاره و همین تأثیرات در روان فرد تأثیر میذاره، حالا بماند که چه قددی ترشح میکنه و اون نیازهای ارتباط عاطفی لحظه به لحظه به جلو میره از نگاه کردن فقط. بیایم این فرصت رو یا این تعطیل رو به اینجا برسونیم که زمینه های رشد و تربیت رو تو خانواده خودمون برای یک سال برنامه ریزی کنیم. یعنی در واقع فرصت چند روزه تعطیلی بشه فرصت برای برنامه‌ریزی زندگیمون. به همه چیزمون برسیم. تو خانواده متعادل گفتیم به بحث آموزشیمون برسیم، به بحث تربیتیمون برسیم، به بحث مطالعاتیمون برسیم. چند صفحه تو سال 86 که سپری کردیم مطالعه کردیم، چند تا کتاب خوندیم. چه چیزهایی در ما رشد کرد؟ یادمون باشه خیلی زود، انگار که همین چند ماه پیش بود که همین تعطیلات رو کنار هم نشستیم و نوروز 86 بود، اما الان 87. فقط آیا تغییر من در این که یه سنی ازم رفت، یه برگه از تاریخ زندگی من رقم خورد، بچم یه ذره بزرگتر شد، این میشه تحول در سال؟ ما تو ذکر دعامونم میگیم قلوبمون متحول بشه، فریاد درونیمون تغییر بکنه، مراحل رشد درونی پیدا بکنیم، خونه تکونیای ظاهریمون خونه تکونیای دلمونم باشه، کندن جدارهای آلوده از در و دیوارمون، کندن کینه های درونمون از همدیگه باشه. اینا خیلی فرصت های خوبیه. یا بیایم به این نکته فکر کنیم که اصلاً در رابطه با به اصطلاح زندگی چقدر جرأت داریم تو تصمیم گیریامون، چقدر اعتماد به نفسمون تغییر کرده. شما دیدید وقتی که مثلا با فردی که صحبت میکنی که خب شما چرا این مشکل رو پیدا کردی، چرا به اعتیاد کشیده شدی، نمیدونم زودی اصطلاح دوسته مثلا ناباب به کار میبرن، نه قدرت، یعنی در واقع جرأت ورزی نه نداشتیم، یعنی جرأت ورزی بلد نبودیم، قدرت نگفتن بلد نبودیم. بیایم برای خودمون امسال این برنامه ریزی رو بکنیم که خیلی آفت ها اومد تو زندگیمون به خاطر اینکه نه نتونستیم بگیم، خیلی آفت ها اومد تو زندگیمون چون اعتماد به نفسمون ضعیف بود، نفسمون ضعیف بود، خیلی مسائل پیش اومد دلا شکسته شد، مادری خواهری برادری، برای که بلد نبودیم چجوری آداب معاشرت داشته باشیم. چقدر خوب از اول فروردین تا پنجم یا سیزدهم فروردین یه دفتر کوچولو که کسی هم نبینه کنارمون داشته باشیم، یه برآوردی از زندگی 365 روزمون داشته باشیم، چند دقیقه بچه هامونو با محبت تو آغوشمون گرفتیم، چند ساعت به حرفاشون خوب گوش کردیم، چقدر در صدد رفع کینه یا رفتار نادرست آداب معاشرتی داشتیم، در رفع و اصلاحش قدم برداشتیم، چقدر به پدر مادر خدمت کردیم، چقدر همسر خوبی بودیم، چقدر پدر مادر خوبی بودیم. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، بیم خودمون حساب خودمونو برسیم. اینا همه فرصت تو این ایام. یا بعضی وقتا من همیشه میگم آخه همش که تو ایام فروردین نباید سراغ همه اینایی که میشناسیم هی بریم، از این خونه میرن اون خونه، دوباره فردا همین کسا میان تو این خونه به اون خونه. بیایم سراغ اونایی که یه عمره یه سال نرفتیم، بیایم سراغ اونا بریم که هیچ کس سراغشون نمیره، بیایم سراغ اونایی بریم که خیلی چشاشون به در منتظره. و نه بعضی وقتا ما در میزنیم میگه کیه، میگه فلانی، میگه این که الان اونجا دیدیمش، یعنی اصلا انتظار نیست برای آمدن، یعنی اصلا لحظه یه دیدار قشنگ نیست برای این گروه. بیایم بریم سراغ اونایی که خیلی منتظرن. و در رهایت این جمله رو میخوام بگم، سری هم به منتظر واقعی بزنیم. یه سال پشت سر گذاشتیم، آیا واقعا منتظر قدومش بودیم؟ آیا اسممونو میتونیم بذاریم آدمی که منتظره؟ آیا برای خونه های دلمون هم جا براش باز کردیم؟ و آیا در انتظار ظهور موعود هستیم که انشاءالله برای سال آیندمونم یک زمینه خوبی، برنامه ریزی خوبی بکنیم که خودمونو لایق بدونیم که بگیم ما هم منتظر یوسف گمشده زهرا هستیم.
تشکر میکنیم خانم رحمان دوست. یاربان یار سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دار.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-551 با پیش شماره 0251.
من این خواهری دارم، یک سال اخوانم کوچیکتر از سرکش و قده، مثلا از خونه وقتی بیرون از خونه از مشکل براش پیش میاد تو خونه زنگ و دربارا میندازه، همیشه هم با من مشکل داره، یعنی نقطه ضعفی که از من داره از اون استفاده میکنه، به عنوان سپر خودش استفاده میکنه، یعنی طور شده که خونه ما همیشه میدونه چنگه. من که خودم زودپیشم هستم، این مثلا زودپیشه من باعث میشه تو خونه جنگ اعصابی درست و تکه آخر به کدک و کدک کاری کشیده میشه. حالا میخواستم شما من راهنمایی کنید که چجوری با خواهرم برخورد کنم که همون نتونه کار بکنه، هم از این زودپیشی بخوابش مثلا مبدل به جنگ اعصابی نشه، مثلا باعث بشه مثلا خونه اعصاب خورد کنی و همون به وجود بیاد. خواهرم هم بودم دو سال من کشتره، یه خورده قده دوستاش رو قبول داره، من دوستاس دلسوز و خودش میدونه، ولی من که خواهر بزرگتر از دستم دشمن میدونم.
بله، من خدمت هست میکنم.
فکر میکنم با توجه به خصوصیاتی که مطرح میکنن، این دن خواهرشون 14-15 سال بیشتر نداشته باشه، چون تو 14-15 سالگی بچه ها خیلی قدرت از خودشون ندارن، خیلی نمیتونن بین همسالان خودشون رو نشون بدن، گاهی یه سری کارهایی که میکنن مورد تحقیر واقع میشن و اون به اصطلاح هویت شخصیتشون یا در واقع اون دوره نوجوانی دوره خوبی برای اینا نیست تو بین همسالانشون، حالا به هر دلیلی سرکوفت میخورن، اینها رو نگه میدارن. این که ایشون میگه قده، پیش دوستاش قد نیست اتفاقا، پیش دوستاش اگر قدرت داشت و جرأت داشت حرف میزد دیگه اصلا به اینجا نمیکشید که بیاد مثلا با خواهرش درگیر بشه و اون ناکامیه که اونجا پیدا میکنه با ایشون اینجا مطرح کنه. جرأتش بین دوستاش کمه، نمره امتیازی پیش دوستاش احساس نمیکنه که خودشون نشون بده، اینو نگه میداره، وارد خونه میشه، اولین کسی که به اصطلاح بیاد در مقابلش قرار بگیره و پرخاش بکنه یا بهش اعتراض بکنه یا باهاش درگیر بشه، این باعث میشه که ایشون اون مشکل اونجا رو که میدونید که تو سن 14-15 سالگی هم بچه ها خیلی همسال براشون مهمه، نظر همسال خیلی مهمه، امکان داره هر دفعه بهش بگن که تو چرا انقدر مثلا بی دست و پایی، مثلا تو اصطلاح جوونا چرا مثلا دست با چلوفتی مثلا، اینا رو نگه میداره، میاد کنار خواهرش، طبق گفته همین ایشون که مثلا اون نقطه ضعفای منو نگه میداره، اونا رو به رخ من میکشه، اینا علامت اینه که این فرد تو محیط آموزشیش یا محیط دوستانش خودشو نتونسته نشون بده، جلب توجه نتونسته بکنه و به خاطر همین حالت باعث میشه رفتارای نشون میده که تو خونه بیشتر پاسخ میگیره، تازه وقتی که درگیری ایجاد میشه، دعوا میشه، تازه میگیم که آها خوب شد، راحت شدن، انگار که تخلیه هیجانی صورت داده. اینو به نظر من خواهر خوب من که داره این تماس رو با ما میگیره، دختر خوب ما، سعی کنه خوب زمینه های این تنش رو از بین ببره، وقتی خودش میدونه این از در وارد میشه یه مسئله پیش میاد، سعی کنه زمینه های تنش رو ایجاد نکنه. اون دو سه تا نکته میگه، هی زمینه رو میخواد فراهم کنه، وقتی از این ور بازخورد نمیگیره سکوت میکنه، یواش یواش تا انشالله هم سن ایشون رشد پیدا کنه، هم سن شما بعدن میتونید خواهران خوبی بشید، اما اگر قرار باشه این شیوه رو برین جلو، روز به روز شما از هم دیگه دور میشین. من امیدوار هستم که یه مقدار صبوری بکنید تا ایشون این مرحله رشد سنش رو طی کنه و آینده خوبی رو شما دو تا خواهر با هم داشته باشید.
ان شاء الله، ما هم امیدواریم. تلفن بعدی میشه.
منم که من یه دختر 21 ساله دارم، بعد تازه ازدواج کرده. بعد یعنی ازدواج که هنوز نامزد هستش. بعد این حدود الان 3 ماه تازه نامزد شده. بعد به خاطر این، ولی 3 سال قبل این دختر من تا دیپلم بگیره حالش خیلی خوب بود، ولی بعد از دیپلم دیگه خیلی عصبی شد، بعد خیلی هم ناسازگاری میکرد، مثلا میرفت دیر میومد دانشگاه، میرفت دیر میومد، جاش مشخص نمیشد، مثلا هی این ور اون ور میرفت و من خیلی نگران میشدم، بعد خیلی باش مشاجره داشتم سر دیر و زید اومدنش. بعد حالا دیگه خیلی عصبی، نمیدونم چجوری بگم عصبی شده یا چجوری شده که سری با کوچکترین تنشی عصبی میشه، بعد خیلی جیغ میکشه، جیغ میکشه دیگه، در و همسایه هم صدا رو میشنون. بعد به خاطر همین مسئله من خیلی نگرانشم، دکترم نبردمش دکتر اعصاب، به خاطر اینکه ترسیدم ببرم یه سری قرصای خواب‌آور بدن، این تازه عروس روش اثر بذاره، اعتیاد پیدا کنه به این قرصا. نمیدونم خودم الان چه کار کنم، همش باید هر طرف این بشه، هر چی این بگه همون بشه، اگه غیر از اون بشه جیغ جیغ انقدر جیغ میکشه زودی عصبی میشه. یعنی فقط با منم اینجوری نیست، مثلا اگه تو دانشگاهش هم دیگه که اینجوری کنه سریع، یعنی زودی عصبی میشه. با نامزدش هم حالا فعلا جیغاشو نگه داشته، ولی زود از نامزدش قهر میکنه، زود مثلا باهاش حرفش میشه، زود از کوره در میره. بعد حالا میخواستم بگم چه کار کنم، من چارم چیه الان با این؟
بله، درد دلهای یک مادر رو شنیدیم، در خدمتون هستم.
بله، این که خود مادر وقتی دارم به این صراحت اظهار میکنن که من در گذشته خیلی زیاد با ایشون درگیر میشدم، به شیوه های مختلف به اصطلاح به خورده میگرفتم، دیر میای دیر میری چه کار میکنی، و اینا رو همه رو در یه شرایطی بچه ها تحمل میکنن، وقتی یه شرایطی دیگه میگذره و سنشون رشد مثلا پیدا میکنه، احساس میکنن دیگه بزرگن، شروع میکنن پرخاش کردن، یعنی در واقع پاسخ میدن، درگیری ها پیدا میشه، حالا درگیری ها به شکل مختلف. اما این مسئله که این خواهرمون مطرح میکنن 3 ماه نامزد شده. خب ایشون یه مقداری باید فروکش میکرد. شواهد نشون میده شاید واقعا ایشون از دوره نامزدیش اون فردی که انتخاب شده یا انتخاب کرده خیلی راضی نباشه. یه نکته اینه باید مشخص شه. یه نکته این که شاید ایشون دیگری رو در ذهنش میپرورانده و الان این شده و لذا نمیتونه رو این مسئله رو به کسی بگه و به این شکل داره درگیری با خودش و دیگران پیدا میکنه. اعتقادم اینه که ما به خاطر که بدونیم یک، آیا ایشون از این ازدواج راضیه و مشکلی از خود این همسر داره، حالا یه چیزی هست نمیتونه به اینا بگه، و مسئله دوم که اصلا نه، ایشون کسی دیگه تو ذهنشه و الان داره با این به این شکل داره اعتراضشو اعلام میکنه. تنها خواهشی که از ایشون دارم هر چه سریعتر با یه مشاور ازدواجشون صحبت کنن، این عزیزمون تکلیف خودش رو با خودش بدونه، اصلا نیازم نیست نه به روانپزشک و نه دارو درمانی نه هیچی، یه مشاور باید با ایشون همدلی کنه. ایشون حرفاشو نمیتونه بزنه. همیشه یادمون باشه از اون بچه کوچیکی که جیغ میزنه در واقع، یا اون نوجوانی که غذا نمیخوره پشت میکنه از خونه میره بیرون، یا دختر یا پسری که به این شکل عصبیت نشون میده، یه حرفی پشت اینا خابیده که نمیتونن بگن، یه نیاز یا یک اعتراض در مقابل اون چیزی که در درونشونه، و باید که بیاد با اینا حرف بزنه، اعتراضشون رو بدونه، حالا به نتیجه و پاسخ برسونه. تنها خواهشم از این عزیز هست این که ایشون مراجعه بکنن با یه مشاور ازدواج، این عزیزم صحبت کنه، حتی شاید اون مشاور ازدواج لازم بدونه که احتمالاً این حالت احتمال زیادتری هم هست، این که با اون آقا هم بیاد بشینه صحبت بکنه و انشالله با این مشاوره ازدواج به یه نتیجه مطلوبی برسن انشالله.
بله، تشکر میکنیم خانم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
من بعضی مواقع مثلا یه جوری میشه که مثلا یه چیزی یادم میره، در صورتی که مثلا یه چیزی که همیشه تو ذهنم، مثلا اسم رفیقم یا اسم یا مثلا یه کلمه‌ای که باید بگم میاد رو زبونم و اما نمیتونم بگم. اون وقت بعضی مواقع که مثلا نمیخوام اونو بر زبون بیارم همینطور میاد به زبونم. این یکی. بعد اینکه اونقدر مثلا احساس میکنم بعضی موقع اعصابم ضعیف شده که رو مثلا رو چیز غذا خوردن دیگران یا رو مثلا سیمی پس کردن و اینا اعصابم یکم سیمی عرف ما خودمون میگیم که مثلا میگیم اصلا من خورد شده همون طوری میشه. خواستم ببینم ایشون راهی راهکاری رو پیشنهاد نمیکنن. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. خدا
بله، ما هم از ایشون تشکر میکنیم، در خدمتون هستیم.
نمیدونم سنشون چند سال بود، حالا کاش خوب بود میدونستیم. اگر ایشون یه دفعه اینجوری شدن به هر حال خب، یا نه اصلا بر اثر مرور زمان اینجوری بودن، کند ذهنی دارن پیدا میکنن، فراموشی دارن پیدا میکنن، حساسیت های خاصی دارن ایجاد کنم، به نظرم با این علائمی که ما گرفتیم ایشونو من توصیه میکنم به یه روان پزشک مراجعه کنن. اگرم میخوان به یه روان پزشک مراجعه نکنن، حتما به یه مشاور مراجعه کنن که یه سری تمرینات رو اول بگیرن. مثلا وقتی که میگه چیزی یادم میره، میگن اول قبلش اونجا که یادت میاد بنویس، بعد ورزش رو بیشتر بهش پیشنهاد میکنن، یه سری رفتارها رو بهشون پیشنهاد میکنن که این باعث بشه تقویت ذهن و حافظه بشه. اولین کاری هم که احتمال داره توی مرکز از ایشون انجام بده، اول که اگر حالا سنشون تا زیر 20 سال باشه، یه تست هوش ازشون میگیرن، یه تست هوشی که الان رایج هست بین ما، تست ریونه، که اول مقدار آی کیو همون هوش بهره هوشیشو در نظر بگیرن که چه جوری هست، از نظر تحصیلاتش خوب بود ما میدونستیم اصلا پیشرفت تحصیلیش به چه شکلی بوده. به هر حال برای که همه این سوالات پاسخ گرفته باشه، ایشون هم به یه به اصطلاح جواب درست و قانعی برسه، سفارشی که بهشون دارم یه مرکز مشاوره مراجعه بکنن. بعدم از اون راهایی که مطرح میشه اگر لازم باشه میتونن از یه روانپزشک هم استفاده بکنن. رفتار درمانی، روان درمانی، دارو درمانی برای یه سری موارد خاص پیشنهاد میشه. من اینجا اول سفارش به همون رفتار و روان دارم، حالا انشالله که به مرحله دارو درمانی هم نکشه، ولی وقتی لازم باشه به عنوان کسی که به هر حال اعتقاد داریم خیلی جاها باید از طریق رفتار و از طریق به اصطلاح همون روانمون به یه اصلاحاتی خودمون رو برسونیم، ولی گهگاهی هم لازم هست که از دارو استفاده بشه.
بله، تشکر می‌کنم. امیدواریم که مشکلشون هم هرچه سریع‌تر حل بشه. سال بعد رو می‌شتم.
من برای پسرم خانه خریدم و بعدا که وقت ازدواجش شده خانم به نامشه. وقت ازدواجش شده حالا تصمیم داره که خانه رو به نام همسرش بکنه به طور کامل. هنوز صحبت به حساب مهر و این چیزا نشده، مثلا تصمیم داره که این کار رو بکنه. من پیش خودم فکر کردم، گفتم اگر بشود ایشان این مهر رو به این خانه رو به عنوان مهر به خانمش بده، البته نصف اون رو، نصفش رو به عنوان مهر بده و نصفش رو برای خودش نگه داره که خودش بعد از اینکه ازدواج کردن اگر احتمالا خدایی نخواسته درگیر شدن این دچار عسر و حرج نشه. من خودم موندم معطل که آیا این داستان رو خودم مطرح کنم با خانواده عروس در آینده، یا اینکه از بساب به طریقی به پدر عروس یا مادر عروس بخوایم که این کار انجام بدن.
بله، مشکلات جلسه خواستگاری و اطرافیان و بزرگترها در خدمتتون هست.
نکته خوبیه. ببینید، اگر قبلا این پسر با دختر صحبت کرده، این وعده و ایده‌ها رو داده، ما یه مقداری محتاطانه تر باید عمل کنیم. اما اگر نه، مسئله این نیست. در ابتدای تصمیم گیری، اتفاقا اخیرا خب به خاطر مشکلاتی که تعیین مهریه به صورت سکه برای خانواده ایجاد کرده که معمولا نمیرسه کسی به اون مراحل، در مراحل خدای نکرده جدایی اینها اتفاق بیفته، میان پیشنهاد میدن مثلا 14 تا سکه و نصفی از خونه. چون خیلی رو من دیدم که مثلا پدران ما، به خصوص همین اخیراً باز من شاهد بودم، شخصیت های بزرگ علمی اخلاقی، شخصیت هایی که بسیار تاثیرگذار هستن تو جامعه ما، میان خود خانه مثلا پدر دختر پیشنهاد 14 سکه میده و پدر پسر به عنوان هدیه مثلا نیمی از این خونه رو به سلام میسپاره. این خیلی قداست داره، خوبه، موقعیت خوبی هم هست، هم دختر آینده خوبی داره از نظر تضمین شدن به سلام، به هر حال هم پسر هدیه خوبی رو داره به خانم میده. من معتقدم این موضوع رو اول خوب موشکافی کنم، ببینم اصلا چجوری طرح شده، چی شده، چجوری پیش رفتن. اگر اصلا پیش نرفتن و فقط در حد یه صحبت است، بله شما مطرح بکنید تعدادی از این سکه خیلی محدود رو با نام مبارک مثلا 14 معصوم قرار بدین، نیمی از خونه رو به عنوان مهریه جزء برنامه قرار بدین. این که بیاین بدون دلیل و به هیچ برنامه‌ای بخوایم خونه رو بکنیم به نام همسر، این خیلی متداول نیست و ما هم باید سعی کنیم، اینو من سفارش میکنم به عزیزان، سعی کنیم کارایی نکنیم که بدعت گذار بشیم، سعی نکنیم کارایی رو بکنیم که دیگرانم یواش یواش انجام بدن. حالا اگر فرض کنیم پسری اصلا خونه نداشت، خب چه کار باید بکنه؟ این ایجاد میکنه که خیلی از ازدواج‌ها اصلا اتفاق نیفته. لذا خواهش میکنم با پسر خودتون ابتدا که ببینید چه جوری مطرح کرده و بعدم با خانواده دختر به صورت رسمی که خیلی هم محترمانه و با قرب و عزت بیشتری باشه بگید بله من معتقدم که هر مقدار سکه رو که پسرم میخواد به عنوان هدیه بده، حالا 14 تا، منم خودم این پیشنهادو دارم به پسرم که در واقع خودشون چون خریدار این خونه بودن، به پسرم که نیمی از خونه رو به نام خانمشون بکنم. اینجوری فکر میکنم بهتر حل بشه مشکل و حرمت افرادم شکسته نشه.
بله، تشکر میکنم خانم دوست.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir
در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم، همچنان با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی. خانم بهمن دوستی که از شنوندگان خوب ما خانم محترمی تماس گرفتن و تقاضا کردن صداشون پخش نشه، سوال کردن که حدود 3 ساله که با همسرم ازدواج کردم، البته همسرمو نمیشناختم و متاسفانه تحقیقاتی هم که راجع به ایشون کردیم تحقیقات خوبی نبوده، خیلی کوتاه مدت بوده تحقیقات. توی جلسه خواستگاری ظاهراً آقا گفته که من سیگار میکشیدم ولی حالا دیگه سیگار نمیکشم، اما متاسفانه بعد از این گذشته 3 سال نه تنها ایشون به سیگار برگشته که متاسفانه هر ساعت یک سیگار روشن میکنه و میکشه. چه کار کنه؟
ایشون هم دست گذاشت رو همون موضوعی که ما ابتدای برنامه همش بهش اشاره کردیم که تحقیق نکردن. حالا ما فعلا در حال حاضر باید به زندگیشون بپردازیم. جالبه که علمم ثابت کرده 12 برابر ضرر سیگار کشی، اون کسی که سیگار میکشه به طرف یا اون کسی که کنارش هست وارد میشه. چون معمولا کسی که کنارش هست اگه اون یه ضرر میخوره این 12 برابر. حالا از نظر علمی هم چجوری این بررسی شده بماند. آقایون بیشتر سیگار میکشن تا خانم. خانم هم من چند وقت پیش که یه آماری که دیدم میگفتن 1%، بعضی گفتن 1.5%. حالا تا بعضی به 1% هم نمیرسونن که خانم ها اهل سیگارن.
بحث اصلی ما اینه که خب ایشون باید فکر کنه که خانم آقا سیگار میکشیده و گذشته سنه، اما الان داره میبینه برعکسش. من اصلا به این نکته نمیخوام بپردازم. سوال من اینه، میشه آقایی سیگارش رو ساعتی یک سیگار بکشه و حالا ایشون هم نگران نکنیم به چیز دیگه اعتیاد نداشته باشه؟ چون اکثر این آقایونی که زیاد سیگار میکشن جایگزین میخوان بکنن. یکی از علائم اعتیاد اینه که کسانی که خیلی سیگار میکشن، اگر واقعا حرف ایشون راسته ساعتی یک دونه سیگار میکشه، 8 ساعت از خوابش هم که ما به اصطلاح بذاریم، ایشون روزی 20 تا بالاخره سیگار میکشه، حالا 4 ساعت. خب من خیلی از اینا رو دیدم بیدار میشن سیگار میکشن میخوابن، یعنی میخوام بگم خیلی راحت روزی 20 تا رو دارن سیگار میکشن. با ریه خودشون، با وجود خودشون اونا دارن چی کار میکنن؟ اگر به هیچ اعتیادی نداشته باشن، روز 20 تا سیگار عمر این فرد رو به چه شکلی میخواد به سرانجام برسونه؟ یه نکته که توجه بکنید. نکته دوم، نه در سیگار، در هیچ نوع اعتیادی، اگر فرد خودش نخواد که ترک بکنه، هیچ وقت ترک کردن اتفاق نمیفته. خیلی موارد آوردن افراد بردنشون، خواباندنشون ترک مواد مثلا افیونی رو بده، طرف برگشته. این آقا اگر خودش نمیخواد دست از این سیگار ساعتی یکیش بر نداره، شما یه بزرگوار هیچ کاری نمیتونه بکنی. پس چی کار بکنیم؟ مرحله سوم، بیا پیش خودت خواهر خوبه، در نظر بگید من به یک مرد سیگاری ازدواج کردم که روزی 20 سیگار میخواد بکشه. اینو بذار از قسمت زندگیت کنار، حالا بیا این قسمت. اولا اگه بچه دار نیستید، اولا فعلا بچه دار نشید، چون بزرگترین تأثیری که در دوران بارداری مادر میتونه نظر به اصطلاح جسمی هم بگیره نسبت به فرزندش، که باردار بشینه کنار مردی که داره سیگار میکشه، خیلی تأثیر منفی میذاره. اینو میتونن برن بپرسن از دکترایی که تو به اصطلاح آناتومی بدن هستن و چه کار میخوان بکنن. مسئله بعدی، کسی که سیگار میکشه تو محیط زندگی، اگر بخوایم هی مدام دعوا و مرافعه را بیاندازیم که زندگی خرابه. خانم خانه، شما داری سیگار میکشید، ببخشید بنده میرم بیرون، سیگارتون که تموم شد برمیگردم. شما اگر 17 ساعت در زندگی در نظر بگیری، 15 ساعت رو در نظر بگیری که کنار هم هستین، نمیدونم چند بار اینجور که شما نوشتیم و استنادمون به حرف شما، اینجور که شما مطرح کردی، شما 10 بار خانم بعد اتاق بری بیرون برگردی، مرد رو کلافه میکنه، یعنی هشدار میده. بعضی وقتا امکان داره پشت سرش هم دعواهای دیگه اتفاق بیفته. نه، شما سکوت کن، بگو ببخشید شما سیگارتون رو میکشی، حتما لذت هم میبرید، ما شما رو با این لذتتون تنها میذاریم، من نمیخوام بیمار بشم. از یکی از دوستان اساتید مطرح میگفتن، یکی گفت آقا اگر سیگار بکشم عیب نداره، گفت اگر منم خودکار تو چشم شما بکنم عیب نداره، گفت این چه فرقی با این داره؟ گفت شما، من دارم خودکار تو چشم شما میکنم، شما داری با این نیکوتین قلب و ریو وجود منو داغون میکنی، چه فرقی میکنه با هم یک؟ واقعا ما اینا رو باید هشدار بدیم که این سیگار تا این حد روی طرف مقابلشون، کنار کسی که کنار زندگی میکنه، تأثیر گذاره. این موارد رو اجرا بکنید. و یک جمله آخر، این که خواهر خوب من میگی تحقیق خوب نکردم، به هر حال سعی کن زندگی تو با این مسائل خرابتر از این نکنی، سعی کن بیشتر مشغول باشی و از این سم به اصطلاح آلوده‌ای که تو محیط خونتون هست کمتر فاصله بگیری. با غرغر کردن و دعوا کردن و عصبانی شدن و زندگی رو تلخ کردن، اگر ایشون نخواد قابل اصلاح نیست.
بله، تشکر می‌کنیم، امیدواریم که مشکلشون هم حل بشه و این آقام سر عقل بیاد و خلاصه سیگار رو ترک کنه. تشکر می‌کنیم خانم بهمان دوست، وقت زیادی نداریم، برنامه کاملا به اتمام رسیده. شما تلفن رو عرض کنم، حضورتون مرخص خواهیم شد. 2910551 و 2910552 با بیشماره 0251 در خدمت شما بزرگواران هست. میتونید سوالاتتون رو از این طریق با ما در میون بگذارید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
چشم از من و رخصت تماشا از تو، یک رنگی آسمان و دریا از تو. چشم از من و رخصت تماشا از تو، یک رنگی آسمان و دریا از تو. مهتاب و سپیده و من آموخته ای، مهتاب و سپیده و من آموخته ای، ای آینه من را از تو، چشم از من و رخصت تماشا از تو، یک رنگی آسمان و دریا از تو، چشم از من و رخصت تماشا از تو، یک رنگی